دکتر اکبری، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. جناب آقای دکتر اکبری سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر اکبری، ما در خبرها داشتیم که دو باغ وحش و 4 باغ پرندگان جمع آوری میشه و به هر حال آنچه که از خبرها برمیومد این بود که بعضی از اون استانداردهای لازم در حوزه در واقع شرایط خاص و شرایط استاندارد باغ وحش‌ها و باغ‌های پرندگان شاید اونطوری که باید و شاید وجود نداره و تأمین نشده. الان اگر تصویر کلی از وضعیت باغ وحش‌های ما بخواید ارائه بفرمایید، همینطور باغ‌های پرندگان، به چه صورت و چرا این تعطیلی‌ها قراره که اتفاق بیفته؟
بله، خدمتتون عرض کنم ما 25 باغ وحش تو کشور داریم که رسما با این نام شناخته میشن. البته خب عناوین مشابه و نزدیکی هم داریم مثل باغ پرندگان که اون هم 18 باغ پرندگان تو کشور تا حالا صاحب مجوز شدن و 34 مرکز نگهداری، که مرکز نگهداری حیات وحش خب نسبت به باغ وحش و باغ پرندگان معمولاً مراکز کوچکتری از نظر تعداد حیواناتی که در اونها زندگی میکنن هستن. ببینید، باغ وحش ها در کشور ما خیلی کسب و کارهای اقتصادی نیستن واقعیت، به جز شهرهای بزرگی که به هر حال
این توجیه اقتصادی ندارن. آقای دکتر
هستن، بله، به جز شهرهای بزرگی که واقعا جمعیت بالایی دارن یا سیاحتی یا زیارتی هستن و خب تردد مردم زیاد هست، اونها میتونن اقتصادی باشند و به استانداردها نزدیک بشن. این یک واقعیتی هست که ما هم در طول 2 سال گذشته سعی کردیم توسعه باغ وحش ها و باغ پرندگان رو نداشته باشیم، به این دلیل که ترجیح ما این هست که همین باغ وحش هایی که هستن به سمت استاندارد شدن برن و بتونن حداقل کمی اقتصادی باشن، وگرنه وقتی تعداد این واحد ها زیاد میشه خب طبیعتاً همین بازدید کننده ای هم که هست تقسیم میشه بین اونها.
آقای دکتر، خیلی عذرخواهی میکنم، امیدوارم رشته کلام شما رو پاره نکرده باشم، اما با توجه به اینکه حالا توجیه اقتصادی هم نداره، اما سوال پیش میاد چه لزومی داره که در محیط زیست انسانی اصلا ما باغ وحش داشته باشیم؟ این که من میگم بحثم مخالفت با وجودش نیست، میخوام توجیه منطقیشو بدونم برای چی.
ببینید، باغ وحش ها در دنیا کارکردهای مختلفی دارن. اولا مراکزی برای نگهداری از بعضی از ذخیره های ژنی هستن.
بله،
ما در دنیا گونه های مختلفی رو داریم که در باغ وحش ها از انقراض نجات پیدا کردن، مثل همین اوریکس در کشورهای عربی که الان احیا شده و به طبیعت بازگردانده شده. خب این در طبیعت منقرض شد، فقط در باغ وحش ها مونده بود و برگردانده شد و تکثیر شد. و خیلی از گونه ها در اروپا داشتیم، از گوزن ها همینطور، حتی پرنده مثل کندور، یک نوع لاشخور بزرگ هست در آمریکا، این هم از باغ وحش
که الکندور هم بهش گفته میشه، درسته؟
بله. بنابراین این مهمترین، یکی از مهمترین ویژگی‌های اونها هست. باز یکی از مهمترین کارکردهای اونها آموزش و فرهنگ سازی هست، یعنی اگر به استانداردها نزدیک باشن خب مکان نزدیکترین و راحتترین و سهل الوصول ترین مکانی هست که مردم میتونن مراجعه کنن، با حیوانات آشنا بشن و به نوعی فرهنگ سازی محیط زیست ایجاد بشه. خب این هم خیلی کار کرده مهمی است. و خب تفریح و تفرج و گذران اوقات فراغت و بعضی کارکردهای فرعی دیگه هم دارن دوست. که نمیخوام بهش بپردازیم، بنابراین ذاتاً چیز بدی نیستن و نمیشه
دکتر یه مقداری از این در واقع استانداردهای باغ وحش و باغ پرندگان رو هم اگر برای شنونده ها بفرمایید که موقعی که وارد میشن به هر حال با یک پیش زمینه‌ای برن و ناخودآگاه یا حتی آگاهانه این استانداردها رو با شرایط موجود یک تطبیقی میدن دیگه. برخی از این استانداردها رو بفرمایید، البته بعد برمیگردیم به اون موضوعی که خودتون شروع کردید.
اتفاقا ما امسال در حقیقت ارزیابی باغ وحش ها و رتبه بندی اونها رو شروع کردیم در 16 محور که شامل 70 شاخص هست. از جمله محورها یک محور مجوزها هست که باغ وحش اولا مجوزهای لازم رو داشته باشه، هم بهداشتی از دامپزشکی داشته باشه، هم جوازهای محیط‌زیست داشته باشه، تابلوهای اطلاع رسانی که نصب میکنه، وضعیت نگهداری حیوانات و مخصوصا وضعیت تغذیه اونها، وضعیت واکسیناسیون حیواناتی که در اختیارش هست و همینطور رسیدگی مداوم به اونها، مسئله بهداشت، مدیریت مسائل بهداشتی و پسماندها و فاضلاب‌ها، آموزش، اینکه راهنمایانی باشن که اونجا به مردم توضیح بدن. اینها از جمله محورهایی هست که هر کدوم زیر شاخصهای متعددی داره و بر اساس اون میشه حتی نظرات مردم، اینکه مردم وقتی وارد باغ وحش میشن احساس خوبی اونجا بهشون دست بده، از اینکه حیوانات در مضیقه باشن، فضاشون تنگ باشه، کوچک باشه، یا خدای نکرده زخمی باشن.
الان این حس رو دارن آیه دکتر اکبری؟ الان مثلا من وارد یک باغ وحش میشم، واقعا آیا فضایی رو که دارم میبینم، به عنوان مثال مثلا یک ببر عظیم الجثه داره توی یک قفس، حالا نمیدونم واقعا تو قفس هست یا نه، و اینکه چقدر ما تونستیم اون فضای مناسبی رو که میبینیم حس خوبی بهمون دست بده، الان وضعیت ما چطوره؟
متاسفانه خیلی جالب نیست، یعنی در ارزیابی اولیه‌ای که ما با همین شاخصات داشتیم تقریبا حدود 57% باغ وحش‌ها در بهترین حالت در حقیقت متوسط رو به بالا هستن، بقیه متوسط رو به پایین هستن و حتما باید وضعیتشون بهتر بشه. و اگر برخی از مسائل رو توجه کنن، حالا اینکه گفتم اقتصادی نیستن به این مفهوم نیست که در حقیقت مسائل دیگه مهم نباشه، بلکه توجه باغ وحشدار و افرادی که اونجا کار میکنن، بعضی وقتا توجه به یه سری نکات ریز میتونه در حقیقت مشکلات حداقل ظاهری رو برای اینکه اون اثرگذاری باغ وحش در واقع حفظ بشه و مردم دید خوبی داشته باشن به دست بیاد. و این هم یکی از مسائل هست، یعنی باغ وحشداران و افرادی که تو باغ وحش کار میکنن باید آموزش های لازم رو ببینن. ما امسال اولین نشست باغ وحشداران رو در تهران برگزار کردیم، تمام باغ وحشداران و باغ پرندگان داران رو جمع کردیم، امیدوارم بتونیم این رو ادامه بدیم و به تدریج این در حقیقت آموزش ها تداوم پیدا کنه. من مطمئنم با این آموزش ها میتونه برخی از مسائل حل بشه. خب بخشش هم وابسته به حالا مسائل مالی میشه که در
چند تا باغ وحش الان داریم آقای دکتر در تهران؟
ببینید در کل کشور ما 25 تا باغ وحش داریم.
کل کشور؟
بله در کل کشور. در تهران در رسمن باغ وحش ارم خب یکی از قدیمی ترین باغ وحش های کشور هست که مستقر شد.
و البته میتونیم از باغ وحش شاخصمون باغ وحش مشهد رو هم نام ببریم که فکر میکنم در واقع توله هیبرید پلنگ، اصخه میکنم، ببر و شیر، یعنی تایگون، فکر میکنم تو اونجا به دنیا اومد، درسته؟ در باغ وحش مشهد.
بله که البته خب هیبرید کار درستی نیست و ما توصیه نمیکنیم. باغ وحش ها دیگه الان تحت نظارت هستن، اجازه هیبرید کردن گونه ها رو ندارن.
ولی خب اتفاق جالبی بودین که به هر حال توی خارج از کشور شاهد بودیم و توی باغ وحش مشهد هم شرایطی به وجود اومد که حالا من خیلی بحث علمیش رو تخصص ندارم.
بله ببینید عرض کردم، من شهرهای بزرگ کشور خب که بازدید کننده بیشتر دارن قاعدتا فضای خوبی هم از قدیم در دسترسشون بوده، معمولا شرایط بهتری دارن چون توان جذب دامپزشک فنی و همینطور کارشناس زیرفت رو دارن و شرایطشون قابل قبول تر.
آره ولی آقای دکتر ببینید به هر حال همون در واقع توله هایی که توله مشترک شیر و ببر بودن خودشون قطعا به یکی از عوامل جذابیت در باغ وحش مشهد در واقع افزودند و شاید به توجیه اقتصادی اون باغ وحش هم کمک کردن. نمیدونم اینطور بوده یا نه، یعنی به هر حال تعداد بازدیدکنندگان بالا بردن دیگه.
به نظر من نکته‌ای که خیلی مهمه و شاید کمتر باغ وحشداران و باغ پرندگان داران بهش توجه میکنن، مسئله تفسیر و اون در حقیقت وجود راویان خوب در داخل باغ وحش هاست. ببینید بله. ممکنه بله. مثلا زاغه‌بور یک پرنده خوب کوچکی هست که اگر کسی اون رو در علی‌الظاهر ببینه فکر میکنه مثلا شبیه یک مرغ مینا منتها با رنگ زرد فرض کنید یا قهوه، یعنی این به این شکل به نظرش بیاد، هیچ چیز خاصی نتونه ازش برداشت کنه. اما اگر کسی باشه که توضیح بده که این پرنده چقدر ارزشمند هست، در هیچ جای دیگه دنیا نیست، فقط در حقیقت بیابانهای ایران یافت میشه، چطور تغذیه میکنه، چطور بچه‌هاشو بزرگ میکنه، چه رفتارهای خاصی داره، این میتونه خیلی جذاب باشه.
یعنی لزوما فقط آقای دکتر بحث اینجا نیست که ما بیایم حیوانات هیبرید رو داشته باشیم برای افزایش جذابیت، میشه با اون در واقع روایت میشه، با اون راهنمایی بهتر میشه در واقع جذابیتی رو که وجود داره اما ارائه نمیشه، شاید اطلاعات لازم رو اگر هم ارائه میشه هنرمندانه ارائه نمیشه. فقط ما بریم سمت حیوانات هیبرید، این کار درستی نیست برای افزایش جذابیت.
حتی ببینید این که ما باغوش ها رو بزرگ بسازیم در فضای زیاد و حیوانات زیادی رو نگه داریم، این لزوما جذب نمیکنه و خوشایند نیست برای مردم. در همه دنیا هم تعداد گونه هاشون کمه، اما در شرایط خوب و راویان خوبی اونها رو برای مردم توضیح میده. این نقص رو ما در بیشتر باغ وحش ها میتونیم در ایران ببینیم. بیشتر تلاش میکنن گونه های بیشتر، قفس های بیشتر و به لحاظ کمی توسعه بدن و مردم جذب بشن و این اتفاقا خودش میشه باعث هزینه بیشتر برای باغ وحش بار و مردم هم وقتی وارد میشن خسته میشن، میبینن قفس ها کناره هم، تو هر کدومش یه حیوان هست، کسی هم براشون توضیح نمیده.
اکثرا هم حیوان ها حال خوبی ندارن، مشخصی که خیلی سرحال هم نیستن.
بله، این باعث میشه که باغ وحش نتونه کار کرده خودشو داشته باشه و نه نقش آموزشیش خوب میتونه ایفا کنه و حتی اون شرایط حیوانات لازم مسائل اخلاقی هم شاید باید نشه و بعضا ما مجبور میشیم با باغ وحشدارا برخوردهایی بکنیم که اصلا با به طبع خودمون هم نیست، در حال ما دوست داریم در کنار اونا همکار ما باشن. بله، خب بعضا مجبور میشیم برخوردهایی رو با اونا داشته باشیم. بنابراین اگر به این سمت برن که راویان خوب، آموزشگران خوب اونجا باشه و از به جای توسعه کمی به توسعه کیفی فکر کنن، اون موقع ما میتونیم باغ وحشهایی داشته باشیم که به عنوان یک بازوی برای در حقیقت حفظ محیط زیست کشور بتونن خدمت ارائه بدن.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر اکبری، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. با این امید آرزو که انشاءالله شرایط در واقع باغ‌های پرندگان و همینطور باغ وحش‌های کشور ما به سمت و سوی حرکت بکنه که علاوه بر جذابیت و توجیه اقتصادی، کارکردهای دیگری که بهش اشاره کردید رو هم شاهد باشیم که به نحو مطلوب دارای اون کارکردها هستند. ممنونم از شما دکتر اکبری، سپاس و با شما خداحافظی میکنم.
بسیار ممنون از تماستون و از اینکه به این مسئله پرداختید.
سلامت باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.